رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، صبح بخیر. اینجا واشنگتن، ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی و 5:30 صبح به وقت افغانستان. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. امروز شنبه 29 عمل سال 1394 شمسی که مطابق به 8 اپریل سال 2015 میلادی است. نخست سرخط چند خبر.
هدای حزب الله مبنی بر گسترش افرادگرایی توسط عربستان سعودی، حمله گروه دولت اسلامی در بیرون از کنسولگری امریکا در اربیل و خواست اوباما مبنی بر ادامه تعزیرات اقتصادی علیه روسیه.
بعد از تقدیم مشروع خبرها در برنامه این ساعت این گزارش ها و مطالب را تهیه کرده ایم. مراجعه بیشتر جوانان به اینترنت نسبت به کتاب، گزارشی است از افغانستان. رئی جمهور اوباما میگوید نباید رهبری اقتصادی در دست چین باشد، گزارش است از واشنگتن. و سفر رهبر چین به پاکستان را نیز داریم. نظر رسمی ایالات متحده نیز تقدیم شما می شود. امید که تا با رادیو آشنا صدای امریکا باشید. رویا زمانی هستم و مشروع خبرها را میرویس رحمانی تقدیم میکند.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. شیخ حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان روز جمعه با انتقاد شدید از عربستان سعودی گفت که مقامات سعودی مسئول گسترش تفکر افرادگرایی در جهان اسلام بوده و عربستان سعودی با حملات هوایی بر یمن غیر نظامیان را میکشد. حسن نصرالله که در میان جمعی از حامیانش در جنوب بیروت به پشتیبانی از شیعه های حوثی یمن سخنرانی کرد، همچنین ادعا نمود که حملات هوایی به رهبری سعودی ها تاکنون موفقیت در پی نداشته است. رهبر گروه حزب الله از رهبران جهان اسلام خواست تا با اعمال فشار بر سعودی ها به حملات هوایی بر یمن پایان داده و برای یک رای حل سیاسی به بحران یمن کار کنند. حملات هوایی سنگین ائتلاف به رهبری سعودی روز جمعه نیز در یمن ادامه داشت. این در حال است که نیروهای وابسته به شبکه القاعده در شرق یمن به پیشروی‌های دست یافتند. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
تیاره‌های جنگی ائتلاف عرب سنی چندین شهر به شمول صنعا پایتخت، تایز دومین شهر بزرگ و عدن شهر بندری در جنوب یمن را هدف قرار دادند. کشورهای ائتلاف به رهبری سعودی اهداف شورشیان شیعه حوثی را در یمن مورد حمله قرار می دهند. شبکه القاعده با استفاده از هرج و مرج در یمن روز جمعه یک پایگاه نظامی را در الموکلا مرکز ولایت خزرمود تصرف کرد و شمار زیاد تانک، راکت انداز و سلاح سبک را به دست آورد. از جانب دیگر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران طی نامه به بانکیمون منشی عمومی ملل متحد خواستار توقف حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی و ایجاد آتش بس در یمن شد. آقای ظریف در این نامه گفته است که گروه های دهشت افغان از حملات هوایی عربستان سعودی بهره می برند و این حملات سبب تقویت پایگاه های آن گروه ها در یمن شده است. این در حال است که ملل متحد روز جمعه خواستار 274 میلیون دلار برای کمک به یمنی های آسیب دیده از جنگ شد. تا کنون حداقل 700 نفر از آغاز حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن جانهایشان را از دست دادند.
صدای امریکا، آشنای شما.
شما شنونده ی مشروعی خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای امریکا هستید که از واشنگتن نشر می شود. مقامات عراقی می گویند که عزت ابراهیم الدوری، معاون صدام حسین، رئیس جمهور پیشین عراق، طی یک عملیات نظامی کشته شد. جزئیات بیشتر را باز هم رویا زمانی تقدیم می کند.
رسانه های عراقی روز جمعه به نقل از رائد الجبوری، والی ولایت صلاح الدین آن کشور، گزارش دادند که عزت ابراهیم الدوری توسط نیروهای عراقی و شبه نظامیان شیعه در کوههای امرینان ولایت کشته شد. والی صلاح الدین معاون صدام حسین را یک از بنیانگذاران و عامل رشد گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق خواند. او افزود که کشته شدن معاون صدام حسین ضربه بزرگ به گروه دولت اسلامی است. مقامات عراقی از این پیش نیز ادعای کشته شدن عزت ابراهیم را کرده بودند، اما این بار تصاویری از جسد منصوب به او نیز نشر شده است. عزت ابراهیم پس از سقوط حکومت صدام حسین موفق به فرار شد و رهبری یک گروه شورشی سنی را در عراق به عهده گرفت. او در فهرست افراد تحت تعقیب آمریکا نیز قرار داشت.
گروه دولت اسلامی مسئولیت انفجار یک موتر بمب‌گذاری شده در بیرون قنسلگری آمریکا در شهر شماری اربیل مرکز کردستان عراق را بر عهده گرفت. یک صفحه اینترنتی آمریکایی که فعالیت‌های دهشت افغانان را نظارت می‌کند در توییتر خود نوشت که گروه دولت اسلامی مستقر در ولایت کرکوک عراق روز جمعه مسئولیت این حمله را پذیرفته است. مقامات کردی میگویند که در اثر این حمله حداقل 3 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی گردید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که در این حمله هیچ آسیبی به کارمندان قنسولگری آن کشور در اربیل نرسیده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز جمعه گفت تا زمانی که توافقنامه آتش بس در شرق اوکراین از سوی مسکو تطبیق نگردد، آمریکا و اروپا تعزیرات اقتصادی علیه روسیه را باید ادامه دهد. این در حال است که مسکو ضمن هشدار در مورد ورود نظامیان آمریکایی به اوکراین به خاطر آموزش سربازان اوکراینی آن را مایه بی‌ثباتی در منطقه خواند. ایالات متحده و کشورهای اروپایی به خاطر الحاق منطقه کریمیه اوکراین به خاک روسیه در سال گذشته و حمایت مسکو از جدایی طلبان اوکراینی تعزیرات را علیه مسکو وضع کردند. پاولوف کملکن وزیر خارجه اوکراین میگوید که کشورش از محکمه بین المللی جرایم میخواهد تا در مورد همه جنایات جنگی ادعا شده در کریمیه و شرق اوکراین تحقیق کند. اوکراین از این پیش به محکمه بین المللی جرایم اجازه داده بود تا جنایات انجام شده در خاک آن کشور را از 21 نوامبر 2013 تا 22 فوریه 2014 بررسی و تحقیق کند. این دوره بود که منجر به سقوط حکومت برهبری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور پیشین اوکراین گردید.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. بانک جهانی حدود 650 میلیون دلار اضافی را برای کشورهای ایبولا زده گینی، لایبیریا و سیریلیون به خاطر بهبود وضعیت در آن کشورها کمک میکند. رویا زمانی با تفصیل بیشتر این مطلب.
پیش از شیوع ایبولا، گینی، لایبیریا و سیریلیون بلندترین میزان رشد اقتصادی را در آفریقا داشتند، اما با آغاز بحران ایبولا بازارهای آن کشور مسدود گردید و به تجارت و قوای کار آسیب گسترده ای رسید. جمیان کیم رئیس بانک جهانی روز جمعه در واشنگتن گفت که با مساعدت تازه آن بانک، کمک های مجموعی بانک جهانی به آن 3 کشور غرب آفریقا به بیش از 1.6 میلیارد دلار خواهد رسید. رئیس بانک جهانی گفت که حتی موجودیت یک واقعه ایبولا می تواند تهدید به آن 3 کشور و جهان باشد.
قرار است رئیس جمهور چین هفته آینده برای امضای قراردادهای اقتصادی و انرژی به ارزش بیش از 40 میلیارد دلار به پاکستان سفر کند. بسیاری از این پروژه ها بخشی از دهلیز اقتصادی پاکستان و چین است که منطقه نارام و دورافتاده سینکیانگ را در غرب چین با بندر گوادر پاکستان در بحیره عرب وصل می کند. انتظار می رود بر علاوه تمرکز روی توسعه روابط اقتصادی با پاکستان، رئیس جمهور چین روی آزمون های امنیتی در دو کشور نیز با رهبران پاکستان بحث کند. و نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که حکومت ایران پیچیدگی و شمار حملات اینترنتی علیه آمریکا و متحدین آن کشور را افزایش داده است. بر اساس نتایج مطالعه تحت عنوان تهدیدهای روزافزون اینترنتی ایران که روز جمعه توسط دو نهاد آمریکایی نشر شد، خطرات ناشی از تهدیدهای حملات اینترنتی و هک کردن ایران علیه آمریکا جدی می‌باشد. در این مطالعه آمده است که هرچند منشأ بسیاری از حملات صفحات اینترنتی مربوط به ادارات و پوهنتون‌های ایرانی است، اما تعداد زیادی از حملات اینترنتی علیه آمریکا از کشورهای غربی و حتی داخل آمریکا نیز راه اندازی شده است. پایان خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و حالا می پردازیم به گزارش های این ساعت که تقدیم شما می کنیم. محصلین پوهنتون ها و شاگردان مکاتب در شرق افغانستان به جای کتاب های بیشتر مراجعه به اینترنت می کنند و می گویند که معلومات اینترنت نسبت به کتاب های موجود در کتابخانه ها تازه می باشد. محصلین همچنان می گویند استفاده از اینترنت برایشان نسبت به کتاب ها سریع تر و ارزان تر تمام می شود و می خواهند معلومات دقیق تر را نیز به دست آورند. ضیاءالرحمن حسرت در مورد گزارش می دهد.
محصلین پوهنتون‌ها و شاگردان مکاتب در شرق افغانستان نسبت به گذشته‌ها و کنون دسترسی بیشتر به انترنت دریافت نمودند. سهولت‌های انترنتی نه تنها در پوهنتون‌ها و شماری از مکاتب بلکه در فامیل‌ها نیز بیشتر فراهم می‌باشد. محصلان اکثر در تلفن‌های سیارشان انترنت استفاده می‌کنند، کتاب‌های موجوده در انترنت را به تلفن‌ها و یا کامپیوترهای خود دانلود می‌نمایند تا همیشه پیششان وجود داشته باشد. اکنون به نسبت کتابخانه های موجود در پوهنتون ها، مکاتب و حتی کتابخانه های آزاد در شهر، بیشتر محصلان در مراکز خدمات انترنتی وجود داشته می باشند. کارخانگی و دیگر کارهای درسیشان را از همین طریق حل و فصل می کنند. اینها می گویند انترنت نسبت به کتابخانه ها برایشان اقتصادی، نزدیک و حتی سریع تر تمام می شود. محصل دختران نیز به جای کتابخانه از انترنت در شرق افغانستان استفاده می کنند. دو تن از محصلان پوهنتون های ننگرهار و سید جمال الدین افغان کنر در مورد برادی و آشنا بیان دارند.
اسم اجمل میدانوال است. من خودم به حیث یک محصل براتون گفتم میتونم فرد مثال وقت در پانتون برای ما موضوع میتونم، موضوع سیمینار میتونم. من خودم اکثرا وقت از انترنت معلومات به دست میارم. کتابخانه ای که وجود داره کتاباش خیلی سابقه است و معلوماتی که فعلا ما برش ضرورت داریم در کتابخانه پیدا نمیشه. در بخش ژورنالیسم فعلا کتاب‌های بسیار بسیار جدید در دسترس ما نیست.
اسمم خالده، به خاطر که کتابخانه است ما بسیار دور است. مثلا اینال ما بریم شهر نمیتوانیم، اقتصادی مشکلات ما و اجتماعی مشکلات ما میتوانیم که از انترنت با آسانی در وقت استفاده کنیم. مشکل همی است که کتابخانه در هر جای نیست و انترنت هر جای که باشیم میتوانیم استفاده کنیم از انترنت و معلومات زیادی را به ما میتواند از انترنت بگیریم. معلومات انترنت تازه میباشه نسبت به کتاب.
این نه تنها محصلین و شاگردان مکاتب رجوع زیادی به انترنت دارند، بلکه استادان نیز برای ارائه لکچر درسی از انترنت استفاده میکنند. سید حمیدالله یک تن از اساتید در یکی از مکاتب در مورد میگوید:
وقت بسیار کم مصرف میشه، خصوصا به شاگردا خوب است، خصوصا به مسائل ها که در پانتون درس میخوانه به وضو به خوب است، با استاد خوب فایده داره. یک ساعت است تقریبا 90 دقیقه یک ساعت است او که وقتی که موضوع ضرورت داره که مواد بگیره کتابخانه میره وقت زیاد ضایع میشه. بس تلفن ها کتی ازی است پیش ازی است فعلا دستی دازی تلفن ها چی میگیره مواد میگیره و استفاده میکنه.
اما مسئولان کتابخانه های موجود در شهر نیز میپذیرند که مراجعه محصلین و شاگردان به ایشان کم شده و علت آن دسترسی بیشتر آنان به اینترنت است. با وجودی که شمار کتابخانه ها در موسسات تعلیمی و تحصیلی موجود در شرق افغانستان نسبت به گذشته ها افزایش یافته، اما به علت سهولت های بیشتر اینترنتی در همین موسسات و توسعه خدمات اینترنتی در همه مناطق حتی ولسوالی ها باعث شده تا شاگردان مواد درسی را برای مطالعه خود نیز به جای کتابخانه از اینترنت اخذ کنند. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدای آمریکا، جلال آباد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. رادیو آشنا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی موج 100.5 FM نشرات دارد. در ادامه گزارش های این ساعت، براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با میتیو رنزی صدر اعظم ایتالیا در یک کنفرانس خبری مشترک روز جمعه در قصر سفید روی موضوعات متعدد صحبت کردند. هر دو رهبر موضوعات چون تغییرات اقلیمی، اهمیت انرژی، بحران در اوکراین، لیبیا، ایران و تهدیدات گروه دولت اسلامی را نیز به بحث گرفتند. روابط اقتصادی بین ایالات متحده آمریکا، آسیا و اروپا از جمله موضوعات مهم این نشست بود. اسوشیتد پرس در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. براک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید با وجود اینکه تجارت یک موضوع دشوار برای حزب دموکرات بوده است، اما او از تلاش های خود مبنی بر گسترش تجارت با آسیا و اروپا دفاع می کند و از پیشتازی چین در تنظیم قوانین تجارت بین المللی به منتقدان مخالف خود هشدار داد.
If we do not help to shape the rules so that
او می گوید اگر ما در تشکیل دادن قوانین تجارتی همدیگر را کمک نکنیم، کان را می تواند تجاران و کارمندان ما در بازارهای رقابتی تجارتی پیاده سازند. در آن صورت چین تنظیم مقررات تجارتی را رهبری کرده که برای کارمندان آنان منفعت بار خواهد بود و این کار ما را برای 20 و یا 30 سال و یا هم بیشتر از آن از صحنه تجارتی به عقب می کشاند و به این ترتیب ما در حفاظت تولیدات خود ناکام خواهیم شد. رئیس جمهور اوباما که در یک کنفرانس خبری مشترک با میتی رنزی صدر اعظم ایتالیا ظاهر شد، خواست که تا به منتقدان اطمینان دهد که میگویند معاملات تجارتی با آسیا و اروپا نیاز به حفاظت کارگران و محیط زیست را دارد. اما آقای اوباما میگوید زمانی که توافق نهایی شد میتوانم آن را برای شما نشان دهم. این توافق تجارتی نه تنها برای تجاران آمریکایی بلکه برای کارگران آمریکایی نیز مفید واقع خواهد شد. در همین حال آقای رنزی صدر اعظم ایتالیا تلاش های رئیس جمهور اوباما را در راستای تقویت اقتصاد آمریکا ستوده و به طور خاص او از کاهش میزان بیکاری در ایالات متحده که در حال حاضر به 5.5% رسیده است و همچنان از افزایش تولیدات ناخالص داخلی در ایالات متحده یادآوری کرد. اما این مقام ایتالیایی افزود که کشورش با افزایش بیکاری و کاهش تولیدات داخلی روبرو است. او میگوید در همین حال ما باید تلاش‌های خود را برای ایجاد اقتصاد خوب در اروپا ادامه دهیم. در این مورد اطمینان دارم. تلاش‌ها به نگرانی‌ها در اروپا خاتمه داده است، اما برای رسیدن به این هدف دولت‌های محلی همراه با حکومت ملی باید اصلاحات را به میان بیاورند. در این حال رئیس جمهور اوباما بر اهمیت آتش بس امضا شده منسک تاکید کرده، گفت که باید بحران جاری در اوکراین خاتمه یابد. او میگوید آقای میتو و من روی اجرای توافق منسک موافقت کردیم و اعتماد قوی دارم که شورای اروپا تعزیرات فعلی را تا زمان ادامه دهد که ما شاهد انفاذ کامل توافقنامه منسک نباشیم. رئیس جمهور اوباما همچنان در واکنش به تقاضای ایران مبنی بر رفع تعزیرات فوری به عنوان بخش از معامله هسته‌ای با آن کشور گفت که درب مذاکرات در این مورد باز است. این در حالی است که توافق ابتدایی خواستار رفع تعزیرات تدریجی علیه ایران می باشد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
وزارت خارجه ایالات متحده انعام بزرگی را برای معلوماتی در نظر گرفته که به دستگیری دو عضو گروه افرادگرای حزب اسلامی گلبدین منتج شود. اقدامات این افراد مستقیماً باعث مرگ و جراحات ده ها نفر، اکثراً غیر نظامیان به شمول کودکان شده است. حزب اسلامی گلبدین یک شاخه از حزب اسلامی است، یک حزب سیاسی و سازمان شبه نظامی که تقریباً 30 سال پیش توسط جنگ سالار گلبدین حکمتیار در افغانستان بنیاد گذاشته شد. حزب اسلامی گلبدین از اقدامات آسیب رسان ضد غربی، عقاید ضد آمریکایی و خشونت به منظور رسیدن به اهدافش حمایت می کند. به تاریخ 18 سپتامبر سال 2002 یک موتر مملو از مواد انفجاری که توسط یک حمله کننده انتحاری رانده می شد در جاده میدان هوایی کابل با یک موتر دیگری تصادم داده شد که مملو از مسافرین غیر نظامی بود. در آن انفجار به شمول 3 افغان و 1 تبع قرغزستان بیش از 12 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند. یک حمله مشابه به تاریخ 16 ماه می سال 2013 زمان انجام یافت که یک حمله کننده موتر مملو از مواد انفجاری را با کاروان از سربازان تصادم داد. در آن حمله 14 نفر کشته شدند که از آن جمله به شمول دو کودک 8 نفرشان غیر نظامیان بودند. در آن واقعه 40 بیگناه موجود در ساحه نیز زخمی شدند. عبدالصبور متخصص مواد انفجاری حزب اسلامی گلبدین مسئول ساخت و ساز هر دو بمبگذاری بود. عبدالله نوبهار مادون صبور در انجام حمله نخست به او کمک های مهم را فراهم کرده بود. وزارت خارجه ایالات متحده برای معلوماتی که به توقیف عبدالصبور منتج شود تا 3 میلیون دلار انعام می دهد و برای معلوماتی که به دستگیری عبدالله نوبهار منتج گردد 2 میلیون دلار انعام در نظر گرفته است. اگر شما در مورد این دو فرد معلومات دارید، لطفاً معلوماتتان را از طریق وبسایت پاداش برای عدالت یا www.rewardsforjustice.net یا ایمیل آدرس info@rewardsforjustice.net و یا هم آدرس Rewards for Justice Washington DC 25220-0303 USA بفرستید. آنانی که در امریکای شمالی زیست دارند می توانند با شماره تلفن 1-800-877-3927 پاداش برای عدالت به تماس شوند. در افغانستان می توانید به شماره تلفن 0700-108-600 معلوماتتان را شریک سازید. تمام معلومات ارائه شده محرم نگه داشته خواهد شد.
آنچی را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
صدای آمریکا آشنای شما.
شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستین و شما شنوندگان گرامی مطالب جالب رادیو آشنا صدای آمریکا را در صفحه فیسبوک ما با آدرس facebook.com/voadari و همچنان وبسایت رادیو آشنا با آدرس darivoa.com دنبال کرده می توانید. و در آخرین گزارش این نیم ساعت، جی پینگ رئیس جمهور چین هفته آینده از ژاپن دیدن خواهد کرد و قرار است این دیدار دو کشور توافق نامه های اقتصادی و انرژی را برزش 40 میلیارد دلار به امضا برسانند. در حالی که رهبران هر دو کشور روی تأثیر این سفر در تغییر روابط که بیشتر معطوف به انکشافات اقتصادی می باشد تاکید می ورزند، تحلیلگران می گویند که این سفر روی چالش های امنیتی دو کشور نیز تاثیرگذار خواهد بود. برگردان گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از بیژن ریلا سمی تقدیم می کند.
این اولین بار در طول 9 سال اخیر است که یک رهبر چین از پاکستان دیدن می کند. لیاو جیانچاو معین وزارت خارجه چین می گوید رئیس جمهور آن کشور برای اولین سفر خارجی خود در سال جاری پاکستان را انتخاب کرد که اهمیت رابط بین دو کشور را برجسته می سازد. لیاو می گوید در این سفر یک طرح جامعی برای رابط پاکستان چین و همکاری برای بیش از 5 تا 10 سال آینده و رابط را به سطح جدید ارتقا دادن در نظر است. قرار است در جریان سفر رهبر چین به پاکستان قراردادهایی که اکثر آن مربوط به ایجاد یک پروژه بزرگ می باشد که دو کشور آن را دهلیز اقتصادی پاکستان چین می خوانند به امضا خواهد رسید. این پروژه به دنبال پیوند منطقه نارام غرب چین یعنی سینگجیانگ با آبهای عمیق بندر گواتر پاکستان در بحیره عرب می باشد. به اضافه قراردادهایی برای اعمار خطوط آهن، جاده ها و دیگر زیربناها هم امضا می شود و دو جانب توافقنامه ای را که توجه آن روی انرژی، سرمایه گذاری و تکنولوژی معطوف می باشد امضا خواهند کرد. بر اساس بعض از گزارشات رسانه‌ای این پروژه بیشتر از 46 میلیارد دلار ارزش دارد که پول هنگفته در اقتصاد ضعیف پاکستان به شمار می‌رود. از سال 2009 تا به حال ایالات متحده در حدود 5 میلیارد دلار را به پاکستان مساعدت ملکی کرده است. یک سخنگوی حکومت پاکستان میگوید سفر رهبر چین به آن کشور نشانه از تحول روابط از یک رابطه استراتژیک جهانی به نوع جدید آن، یعنی ایجاد روابط اقتصادی بین دو کشور می باشد. اما انتظار می رود که روابط امنیتی بین چین و پاکستان هم تعمیق یابد. بیجینگ بزرگترین تأمین کننده وسایل سنگین نظامی برای پاکستان بوده و در این اواخر گزارش ها افشا ساخت که اسلام آباد خواهان خرید 8 کشتی زیرابی از چین است. در جانب بیجینگ مقام ها شدیدن از ناامنی ها در سینجیانگ که محل اقامت مسلمانان اویغور است نگرانند و از مدت هاست که چین خواهان همکاری پاکستان در این راست است. منتقدین میگویند که مقررات و محدودیت های شدیدی که از جانب حکومت چین علیه مراسم مذهبی و فرهنگی اویغورها وضع شده به این خشونت ها دامن زده است. اما بیجینگ حملات در سینجیانگ و دیگر ساحات چین را به گروه مرتبط میدانند که در ساحات قبایلی سرحدی بین افغانستان و پاکستان استقرار دارند. لیاو جیانچاو معین وزارت خارجه چین میگوید پاکستان اطلاعات استخباراتی و حمایت را در مبارزه با سازمانهای دهشت افغانی چون جنبش اسلامی ترکستان شرقی برای چین فراهم میکند. این گروه خواهان استقلال سینجیانگ که به آن ترکستان شرقی هم میگویند. چاو میگوید شمار کثیری از این گروه در پاکستان مستقر میباشد. در حالی که اسلام آباد و بیجینگ به جانب طرحهای بزرگ برای پروژه دهلیز اقتصادی در حرکتند، امکان چالش های امنیتی هم می رود. حملات دهشت افغانانه در پاکستان معمول است و قرار است در حدود 12,000 مامور امنیتی در این پروژه ها از کارگران چینایی محافظت کنند.
صدای امریکا، آشنای شما.
خلاصه خبرها. شیخ حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان روز جمعه با انتقاد شدید از عربستان سعودی گفت که مقامات سعودی مسئول گسترش تفکر افرادگرایی در جهان اسلام بوده و عربستان سعودی با حملات هوایی بر یمن غیر نظامیان را میکشد. حملات هوایی سنگین ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی روز جمعه نیز در یمن ادامه داشت. این در حال است که نیروهای وابسته به شبکه القاعده در شرق یمن به پیشروی های دست یافتند. مقامات عراقی می گویند که عزت ابراهیم دوری معاون صدام حسین رئیس جمهور پیشین عراق طی یک عملیات نظامی کشته شد. گروه دولت اسلامی مسئولیت انفجار یک موتر بمبگذاری شده در بیرون قنسلگری امریکا در شهر شمالی اربیل مرکز کردستان عراق را بر عهده گرفت. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه گفت تا زمانی که توافقنامه آتش بس در شرق اوکراین از سوی مسکو تطبیق نگردد، امریکا و اروپا تعزیرات اقتصادی علیه روسیه را باید ادامه دهند. پاولوف کلمیکین وزیر خارجه اوکراین میگوید که کشورش از محکمه بین‌المللی جرایم میخواهد تا در مورد همه جنایات جنگی داشته شده در کریمیه و شرق اوکراین تحقیق کند. بانک جهانی حدود 650 میلیون دلار اضافی را برای کشورهای ایبولا زده گینی، لایبیریا و سیرلیون به خاطر بهبود وضعیت در آن کشورها کمک می کند. قرار است رئیس جمهور چین هفته آینده برای امضای قراردادهای اقتصادی و انرژی برزش بیش از 40 میلیارد دلار به پاکستان سفر کند. و نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد که حکومت ایران پیچیدگی و شمار حملات اینترنتی علیه امریکا و متحدین آن کشور را افزایش داده است. بر اساس نتایج مطالعه تهدیدهای روزافزون اینترنتی ایران که روز جمعه توسط دو نهاد امریکایی نشر شد، خطرات ناشی از تهدیدهای حملات اینترنتی و هکردری ایران علیه امریکا جدی می باشد. پایان خبرها.
شنوندگان گرامی، در برنامه بعدی افزایش هزاران مهاجرین افریقای شمالی را به سواحل ایتالیا خواهد رسید و گزارش را در مورد جوانترین استاد پنزه هنرهای زیبا در کابل به نشر می رسد. با رادیو آشنا صدای امریکا باشد و تا لحظات بعد برنامه پشتو آغاز می شود.